ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز پنجشنبه 15 فروردین سال 1392 در ایران 4 آوریل 2013 میلادی است. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا کره شمالی را خطری واقعی و مشخص برای آمریکا، کره جنوبی و ژاپن توصیف کرد. چاک هیگل در سخنان در دانشگاه دفاع ملی آمریکا گفت که کره شمالی اکنون توانایی هسته‌ای و پرتاب موشک دارد که همزمان با تشدید خطرناک جدال لفظی تهدیدی جدی به شمار می‌رود و باید جدی گرفته شود. وزیر دفاع آمریکا افزود که در تلاشند با همکاری چین و دیگران وضعیت خطرناک جاری در شبه جزیره کره را آرام کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه عازم استانبول می شود. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر گفت که جان کری در استانبول از جمله درباره جنگ داخلی در سوریه گفتگو خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا سپس برای دیدار با نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به بیت المقدس و کرانه غربی می رود و از آنجا برای شرکت در نشست وزیران خارجه گروه 8 به لندن خواهد رفت. جان کری بعد از آن به کره جنوبی، چین و ژاپن می رود. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده هسته ایران همراه هیئتی برای گفتگو با گروه 5+1 عازم آلماتی در قزاقستان شد. آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین به اضافه آلمان اعضای گروه 5+1 هستند. قرار است دور دیگر از مذاکرات دو طرف در روزهای 16 و 17 فروردین، 5 و 6 آوریل در آلماتی انجام شود. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در 28 اسفند ماه در استانبول ترکیه برگزار شد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به مذاکرات هسته‌ای آلماتی میروند تا پاسخ رسمی ایران به پیشنهادهایشان را بشنوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون که از جانب گروه 5+1 با ایران مذاکره میکند افسوده است که همیشه محتاطانه درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات خوشبین است، ولی بسیار مهم است که پاسخ ایران را دریافت کنند. خانم اشتون در کنفرانس خبری مشترک با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در آنکارا به سوال خبرنگاران پاسخ میداد. در حمله گروهی از مهاجمان به ساختمان‌های دولتی در ولایت فراه افغانستان و درگیری با ماموران امنیتی 53 نفر کشته و حدود 100 تن زخمی شدند. به گفته مقام‌های ولایت فراه، حدود 9 تن از مهاجمان در حملاتی هماهنگ صبح چهارشنبه از جمله به ساختمان دادگاه محلی حمله کردند و اکثر کشته و زخمی شدگان غیر نظامی هستند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب نگاهی خواهیم داشت به افزایش تنش میان دو کره. آیا جنگی واقعی در راه است؟
شرایطی رو به وجود آورده کره شمالی که دوستان چندانی در عرصه جهانی نداره و به همین خاطری که اگر در جنگی در بگیره.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران احتمالاً به صورت مخفیانه در حال ساخت بمب هسته است.
این به نظر من یه مقداری اغراق‌آمیز هست و من فکر میکنم در حال حاضر اگر هم این کار صورت
حسین شریعت مداری میگوید ایران به آذربایجان پیشنهاد دهد الحاق آن کشور به ایران را به رفراندوم بگذارند. و اینها بخشی از مطالبی است که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. با ما همراه باشید تا 45 دقیقه بامداد در ایران. بیشتر از اینها نیز برای شما خواهیم داشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کره شمالی روز چهارشنبه از ورود حدود 500 تن از شهروندان کره جنوبی به شهرک صنعتی کاسونگ در منطقه مرزی کره شمالی جلوگیری کرد. یک روز پیش از آن نیز دولت کره شمالی اعلام کرد که قصد دارد راکتور اتمی یونگ بیون در 90 کیلومتری شمال پیونگیانگ پایتخت این کشور را بار دیگر فعال کند. همکارم حسین قویمی در گفتگوی با هوشنگ حسن یاری، کارشناس مسائل نظامی و استاد دانشگاه در کالج سلطنتی نظامی کانادا، ابتدا از او پرسیده که آیا رهبر کره شمالی با آغاز این جدال لفظی قصد دارد افکار عمومی در کشورش را تحت تاثیر قرار دهد یا هدف دیگری را دنبال می کند؟ هوشنگ حسن یاری در کانادا:
به اعتقاد من هر دوی اینها، به این معنا که خب ایشون جوانترین رهبریست نسبت به پدر و پدر بزرگش که قدرت رو در دست گرفته، و اگر نگاه بکنیم به عکسایی که با نظامیان این کشور میگیره، نظامیان بسیار مسنتر از ایشون هستن. در نتیجه خواهناها یک مشکلاتی رو به وجود میاره و همینطور در بین جامعه. به همین خاطر که به اعتقاد من رفتاری که این رهبر جوان داره در مقایسه با رفتار پدر و پدر بزرگش بسیار سخت‌تر، بسیار غیر دیپلماتیک تر و در نتیجه بسیار خطرناک تر. در نتیجه از یک طرف به اعتقاد من میخواد افکار عمومی داخلی رو تحت تاثیر قرار بده و به خود رو به عنوان یک رهبر که به هیچ وجه حاضر نیست با امپریالیسم آمریکا و الفاظ دیگری رو که به کار میبره سازگاری داشته باشه، و از طرف دیگه افکار عمومی جهان رو تحت تاثیر میخواد قرار بده و یا در اون نفوذ داشته باشه، به این معنا که خب وضع اقتصادی این کشور بسیار بسیار بده و در نتیجه فشارها باعث شده در گذشته، البته زمانی که پدرش در قدرت بود، باعث شده بود که خب آمریکا، کره جنوبی و خصوص و ژاپن در مواردی کوتاه بیان کمک‌های مالی نسبتاً مهمی، اقتصادی مهمی به این کشور بکنن، و امروز هم احتمالاً چنین هدفی رو ایشون پیگیری می‌کنه.
به گزارش خبرگزاری رویترز تخمین زده میشه که دولت کره شمالی پیونگیانگ در حال حاضر مواد اتمی کافی برای ساخت 8 بمب اتمی رو در اختیار داره که میتونه بیشتر هم بشه. آیا به گمان شما رهبر جوان کره شمالی میخواد به این طریق در مقابل همسایه جنوبی خودش قدرت نمایی کنه؟
ببینین، حتی اگر که بیش از 10 بمب اتمی هم داشته باشه کره شمالی، به خاطر اینکه وقتی از جنوب صحبت میشه بایستی در کنار کره جنوبی قطعا آمریکا رو قرار داد، قطعا ژاپن رو قرار داد و بسیاری کشورهای دیگه، و حتی از کره شمالی میشود چین و روسیه رو جدا کرد به خلاف گذشته. در نتیجه در صورتی هم که این تعداد بمب رو کره شمالی در اختیار داشته باشه، قادر نخواهد بود که با این مجموعه‌ای که اشاره شد از نظر نظامی در بیفته. اگر که جنگی در بگیره، به طور قطع جنگ تمام عیاری خواهد بود و بازنده اصلی و اساسی رژیم کره شمالی خواهد بود، به خاطر اینکه وضعیت رو در جهان به شکلی درآورده که حتی چین که در گذشته از این کشور حمایت میکرد به قطعنامه‌های ضد کره شمالی شورای امنیت سازمان ملل رأی مثبت داده، و در نتیجه شرایطی رو به وجود آورده کره شمالی که دوستان چندانی در عرصه جهانی نداره، و به همین خاطر که اگر در جنگی در بگیره، آمریکا با فراغ بال بسیار خواهد توانست که ضربات مهلکی کشنده‌ای به اعتقاد من به رژیم کره شمالی و زیربنای نظامی این کشور وارد بکنه.
آقای حسن یاری، روز چهارشنبه پیونگیانگ از ورود صدها کارگر کره جنوبی به یک شهرک صنعتی در شهر مرزی کره شمالی هم جلوگیری کرده که بر اساس گزارش‌ها این مجموعه صنعتی بیش از 80 میلیون دلار درآمد داشته. به این طریق دولت کره شمالی خودش رو از به دست آوردن ارز خارجی محروم میکنه. چه منطقی پشت سر این داستان هست؟
ببینیم، معمولا فکر میکنیم که رهبران کشورها از روی یک منطق بسیار روشنی و یا منطقی که قابل درک برای ما باشه رفتار میکنن، عمل میکنن. به اعتبار دیگه اینها یک نقشه راهی رو در روی میز خود دارن و اینکه طبق منافع کشور یا صلح و امنیت جهانی حرکت میکنن. به اعتقاد من اون چیزی که در کره شمالی داره میگذره و با این رفتار بسیار تحریک‌آمیز رهبر و رهبران کشور، چندان نبایستی دنبال منطق عملی گشت، به این معنا که ممکنه که از دید رهبران کره شمالی چون این رفتاری مبارزه دو ایدئولوژی کمونیسم و امپریالیسم یا نظام سرمایه‌داری خواهد بود، ولی واقعیت اینه که اشتباه هم زیاد میکنن رهبران این کشورها. برابر رفتاری که از رهبر کره شمالی میبینیم، ظاهرا اهداف دیگری رو دنبال میکنه که این اهداف به اعتقاد من نه با منافع کره شمالی و نه حتی با منافع خود رژیم کمونیستی حاکم به یا استالینیستی حاکم بر این کشور به همخوانی داره.
هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی در کانادا، به پرسش همکارم حسین قویمی پاسخ میداد. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک روز چهارشنبه در مقاله مشروحی به قلم پاتریک کلاوسون، مدیر بخش پژوهش این اندیشکده آمریکایی، به نقش روبه افول نفت در اقتصاد ایران پرداخته. آقای کلاوسون که یک اقتصاددان، در نوشته خود گفته که این تحول تازه تلاش‌های غرب برای اعمال فشار به حکومت ایران از طریق کاستن از درآمدهای نفتی رو کم رنگ می‌کنه. به باور این کارشناس امور خاورمیانه، ایران در میانه راه توسعه صادرات غیر نفتی خوده. بشنویم چکیده این مقاله رو از همکارم نادر صدیقی.
اگرچه رهبران ایران از مدت‌ها پیش در پی گذار آرام به یک اقتصاد غیر نفتی بودند و کوشیدند تا از اتکا به درآمدهای نفت بکاهند، ولی در عمل گام‌های چندان مهمی در این راه بر نداشتند. اکنون تحریم‌های غرب ظاهراً آنان را وادار به اقدامی اساسی در این راه کرده است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیام نوروزی خود به تأثیر تحریم‌ها اعتراف کرد و گفت عیب اساسی که اقتصاد ما از آن رنج می‌برد این است که متکی به نفت است، ولی ما می‌توانیم هر تهدیدی را به یک فرصت تبدیل کنیم. در حالی که نفت در اقتصاد ایران همچنان عنصر مهمی به شمار می‌آید، در تراز بازرگانی کشور نقش کمتری پیدا می‌کند. از جمله در سال 2012 میلادی که 3 ماه و چند روز پیش پایان گرفت، جمهوری اسلامی حدود 57 میلیارد دلار واردات و 34 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است. به سخن دیگر، صادرات غیر نفتی 60% صورت حساب‌های واردات کشور را پوشش داده است. 10 سال پیش این رقم حدود 24% و 20 سال قبل هم حدود 14% بود. مقاله پاتریک کلاوسون در اصل به آمار و ارقام سازمان گمرک جمهوری اسلامی متکی است. از جمله وی با نقل آمارهای اداری کل گمرک ایران میگوید که بخشی از این دگرگونی به تبدیل نفت خام به فراورده‌های صنعتی مانند محصولات پتروشیمی مربوط است، ولی صنایع دیگر نیز در این راه سهمی دارند و بزرگترین بازار این تولیدهای صنعتی هم عراق است که در سال گذشته وارداتی به میزان 5 میلیارد و 600 میلیون دلار از ایران داشته است. مشتریان بعدی ایران به ترتیب چین، امارات متحده عربی، افغانستان، هند و ترکیه هستند. رئیس بخش پژوهش انستیتوی واشنگتن در ادامه مقاله خود همچنین با اشاره به دگرگونی در فعالیت بازرگانان ایرانی و تغییر نقش سنتی آنان به صادرکنندگان محصولات این کشور، کاهش ارزش ریال و افزایش پایدار ارزش دلار را عاملی در نجات برخی از تولیدکنندگان ایرانی مانند صادرکنندگان پسته از ورشکستگی نامیده و تصریح کرده که اگرچه این امر موجب محرومیت ایرانیان از پسته معروف ایران شده، ولی سبب بهره‌مندی صادرات و اقتصاد ملی شده است. به نوشته آقای کلاوسون، در مجموع گزارش 179 صفحه‌ای سازمان گمرک ایران با جزئیات نشان می‌دهد که تراز بازرگانی این کشور به آرامی بهبود می‌یابد. با این حال، ایران هنوز هم موازنه منفی بزرگی در بازرگانی فراورده‌های غیر نفتی دارد. این مقاله سپس به بودجه سال 92 خورشیدی می‌پردازد که در آن محمود احمدی نژاد سهم درآمدهای نفتی را به 40% هزینه‌های دولت کاهش داده است، و در بخش پایانی مقاله بار دیگر به نقش تحریم‌ها و پیامدهای مربوط به سیاست‌های تحریمی پرداخته و اشاره کرده که تاکنون تحریم‌های جهانی بر کاهش درآمدهای ناشی از صادرات نفت ایران متمرکز بوده، ولی ظاهراً تهران تصمیم گرفته که فشارهای بدیهی تحریم‌ها را بپذیرد و در همان حال از نقش نفت در اقتصاد خود بکاهد. در چنین شرایطی جهان غرب در کاوش برای یک استراتژی جایگزین در قبال سیاست هسته‌ای حکومت ایران نیازمند یک بررسی همه جانبه است و در این بررسی شایسته است که مفاهیم نوینی در سیاست مربوط به تحریم ها مد نظر قرار گیرد. آقای کلاسون در پایان می نویسد که به نظر نمی رسد دولت ایران از راه تحریم ها زمینگیر شود. شاید بشود امیدوار بود که روزی تهران به سیاست انزوای خود پایان دهد. ولی از سوی دیگر بی تدبیری محض خواهد بود که امید برای حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی را به چنان آرزویی پیوند زد.
همکارم نادر صدیقی نگاهی داشت به گزارش انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک به قلم پاتریک کلاسون. اما یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته جمهوری اسلامی ایران احتمالاً به صورت مخفیانه در حال ساخت بمب هسته است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با نصرت واحدی استاد دانشگاه در آلمان و کارشناس فیزیک اتمی ابتدا از او پرسیده که احتمال ساخت بمب هسته‌ای در ایران تا چه اندازه قوی یا ضعیفه. نصرت واحدی:
پنجم و ششم کنفرانس اتمی در قزاقستان هست. این است که این مسئله در حال حاضر مسئله روزه و متاسفانه آقای آمانو و کسانی که با ایشون کار میکنن در وین تا به حال اعداد و ارقام دقیق و قابل اطمینانی در اختیار ندارن که حکایت از این بکنه که روی سلاح‌های اتمی در ایران کار میشه. این به نظر من یه مقداری اغراق‌آمیز هست و من فکر میکنم در حال حاضر اگر هم این کار صورت میگیره به هر حال در اون مناطقی که اینها رفتن و بازرسی کردن صورت نگرفته. به عنوان مثال پارچین رو خدمتون عرض بکنم که راجبش خیلی صحبت میشد. من فکر نمیکنم در پارچین اینها یه همچین تحقیقاتی رو یه همچین کارهای رو یه همچین آزمایش های رو انجام بدن. بهتر این است که آقای آمانو بیشتر توجه بکنه به مراکز دیگری که امکانات بهتری رو برای آزمایش همچین کارهایی رو دارن.
آقای یوکی آمانو همچنین گفته برخی احتمالات وجود داره مبنی بر اینکه ایران ممکنه همکنون در حال ساخت پایگاه‌های جدید در نقاط ناشناخته برای غنی‌سازی اورانیوم باشه. این احتمال را تا چه اندازه زیاد یا کم می‌بینید؟
این احتمال بسیار زیاده. ایران دارای بهترین و پر قدرت ترین دستگاه‌های غنی کردن اورانیوم در دنیا است. این یکی از مسائلی است که کسی بهش توجه نمی‌کنه و به طور قطع این رو فقط تهیه نکردن برای نیروگاه‌های هسته‌ای، لااقل کارهای دیگری هم به نظر میاد که دنبالش هست. منتها اینا همش حدسیاته. برای این حدسیات بایستی که بیشتر در ایران اجازه داشته باشن بروند و مراکز دیگری رو هم بازدید بکنن. من فکر میکنم یکی از بزرگترین مراکزی که برای این کار به هر حال برنامه‌ریزی شده در نیشابور هست، در نزدیکی دهکده هما. چرا این حرف رو میزنم؟ برای اینکه اونجا یک منطقه کوهستانی هست که به هر حال بمباران هوایی بهش هیچ گونه صدمه‌ای نمیتونه بزنه. از همه مهمتر این دهکده هما بسیار بسیار از نظر استراتژیک مهمه، برای اینکه رابطه داره. اینجا خیلی ساده ایران میتواند از منابع بسیار، از معادن بسیار غنی قزاقستان استفاده بکنه که تصادفاً یکی از بزرگترین معادن قزاقستان که به خصوص اورانیوم راکتورهای ژاپن رو تامین میکنه، این معدن خراسان شماره یک. به نظر میرسد که اینها بر حال یک برنامه‌ای دارن که به وسیله قطار از معادن خراسان یک به این دهکده هما این اورانیوم رو بیارند و اونجا غنی بکنند.
این خراسان یک که گفتین در ایران که نیست؟
نخیر، در قزاقستان هست. تصادفاً اسم اون معدن هم خراسان هست. معدن خراسان یک و معدن خراسان دو هست که بسیار بسیار اونجایی که بنده میدونم میتونه در سال 2014 یا 2015 این معادن سالانه حدود 3000 تن سنگ اورانیوم ازش استخراج بشه و فروخته بشه.
آقای آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچنین در همین گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که ما مطمئن نیستیم، ولی اطلاعاتی در دست داریم به گفته ایشان که نشون میده ایران در گذشته و همچنین در حال حاضر فعالیت‌هایی را در ارتباط با توسعه قطعات انفجار هسته‌ای دنبال کرده و می‌کند. نظرتون چیه؟
به نظر من درسته، منتها متأسفانه قرائنی هم وجود داره که اینها این آزمایش ها رو میخواهند بکنند، ولی تا چه اندازه این قرائن صحت داره این رو بایستی که واقعا راجع بهش بیشتر تحقیق بکنن. مثلا برای فیتیل ساختن بمب اتمی اینا به یه سری موادی نیاز دارن که بتونه سری نوترون تولید بکنه، اینو مجبورن از خارج تهیه بکنن و این به نظرم یکی از نقاط ضعف دولت ایران هست.
نصرت واحدی در آلمان به پرسش های همکارم حسین قویمی پاسخ میداد. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221122111. حسین شریعت مداری در یادداشتی روز چهارشنبه 14 فروردین خواستار برگزاری رفراندوم در جمهوری آذربایجان برای الحاق به ایران شد. او در این یادداشت نوشته که شور و اشتیاق وصف ناشدنی در میان مردم مسلمان جمهوری آذربایجان برای الحاق به جمهوری اسلامی ایران موج میزند. او در این یادداشت با اشاره به نشستی که اخیراً در باکو برگزار شده نوشته که برگزاری رفراندوم در این کشور به قول او ابتدایی ترین گام در تحقق دموکراسی و مردم سالاری است. بشنویم بیشتر در این باره از شیرین فامیلی.
حسین شریعت مداری، نماینده آیت الله خامنه ای، در روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان نوبت باکو گفته است که مسئولان ایران می توانند به جمهوری آذربایجان پیشنهاد کنند که الحاق این کشور به ایران را در میان مردم آن کشور به رفراندوم بگذارند. این یادداشت حسین شریعت مداری در واکنش به برگزاری همایشی با عنوان آینده آذربایجان جنوبی نوشته شده است که به گفته او در این یادداشت همایشی با شرکت کنندگان اندک و کم شمار بوده است. جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی روز 10 فروردین نشستی را در هتل پارکین باکو با حضور تعدادی از نمایندگان احزاب مخالف و چند کارشناس جمهوری آذربایجان و برخی ایرانی‌های آذربایجانی زبان مقیم خارج از کشور برگزار کرد. حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره این دعوت نمایندگی ولی فقیه در کیهان به رادیو فردا میگوید:
تا اونجایی که معلومه این یک واکنش بسیار ناشیانه است که از طرف آقای شریعت مداری نسبت به کاری که عده‌ای از جدایی طلبان به حمایت دولت آذربایجان انجام دادند انجام میگیره و به نوعی گفتمانی را مطرح میکنه که اگر چنین گفتمانی باب بشه، نه فقط برای جمهوری آذربایجان بلکه برای خود ایران هم خطرات بسیار زیادی داره. اگر بنا باشه که با تصمیم چند تن از مخبران هر جامعه و الیت آن جامعه رفراندوم بشه نسبت به این که قسمتی از مملکت بماند یا جدا بشود، در حالتهایی که در حقیقت نظامهای سیاسی دچار بحران هستند و ثبات ندارند، این کار میتواند برای تمامیت ارضی مملکت بسیار خطرناک باشه.
پس از برگزاری همایشی در باکو، وزارت امور خارجه ایران روز 11 فروردین با احضار سفیر جمهوری آذربایجان در تهران به برگزاری این نشست اعتراض کرد و گفت که در این نشست علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران موضع‌گیری شده است. حسین شریعت مداری نیز در یادداشت روز چهارشنبه روزنامه کیهان با سخیف و کودکانه خواندن ادعاهایی که به گفته وی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، نوشته است که جمهوری آذربایجان نزدیک به 10 میلیون نفر جمعیت دارد که اکثریت نزدیک به تمامی آنها مسلمان و شیعه هستند و پیوندهای عمیق فرهنگی و عقیدتی با مردم آذربایجان ایران دارند. حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میگوید:
ایشان متاسفانه از آنجایی که به عنوان سخنگوی آقای خامنه ای نامیده میشه در حقیقت صحبتی را میکند که شاید صحبت رهبری جمهوری اسلامی هم باشه و میگه که اگر شما تحریک کنید ادعی را به جدایی، ما هم در خاک شما مقابله به مصر میکنیم. البته این قصه سر دراز دارد. 30 سال است که ایران هم مانند همسایگان دیگر به رقابت در حقیقت علیه منافع ملی خودشان در خاکهای همدیگر تحریک کرده و این تحریکات همچنان تا امروز ادامه داشته. من فکر میکنم که این نوع ناسیونالیسم افراطی در هر دو سوی قضیه ما را فقط به جنگ و خونریزی و عدم ثبات و اضافه شدن یک بحران بسیار جدی به بحرانهای دیگر تشویق میکنه و راه به جایی نمیبره. بسیار سنجیده بود که آقای حسین شریعت مداری از کنار این قضیه میگذشت و اجازه میداد که وزارت خارجه در قضیه دخالت کنه و موضوع از طریق دیپلماتیک پیگیری بشه.
گزارش همکارم شیرین فامیلی رو میشنیدید. ساعت 25 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه 15 فروردین سال 92 در ایران 4 آوریل 2013 میلادی گذشته. سپاسگزاریم که همچنان همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. اما این روزی که پشت سر گذاشتیم، تلفن همراه 40 ساله شد. نخستین تلفن موبایل در سوم ماه آوریل سال 1973 میلادی برابر با 14 فروردین ماه سال 1352 خورشیدی دیده بر جهان گشود و امروز در سراسر جهان هر فردی میتونه با فرد دیگر از طریق تلفن همراه در تماس باشه. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم جان خاکزاد.
40 سال پیش در روز 14 فروردین ماه سال 1352 مردی به نام مارتین کوپر در حالی که از خیابان رد می شد، دستگاه کوچکی در دستش بود که بعدها تاریخ بشریت را برای همیشه متحول کرد. این دستگاه نخستین تلفن همراه جهان بود و آقای کوپر گروهی خبرنگار را برای تماشای اولین تماس عمومی با تلفن همراه دعوت کرده بود. در آن زمان چنین ادعایی حتی برای اهالی نیویورک هم عجیب و غریب بود. تلفن جدید نه فقط بی سیم بود، بلکه کوچک و سبک هم بود. 25 سانتیمتر طول و بیش از 1 کیلو وزن داشت. سایت دیلی بیست در 40مین سالگرد این روز تاریخی می نویسد مارتین کوپر هم اکنون 84 ساله شده است و کماکان در دره سیلیکون ولی قطب فناوری جهان به کار مشغول است. این مخترع سال خورده که در ابتدای کار به عنوان مهندس در استخدام نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا بود، در سال 1952 به شرکت موتورولا پیوست. کار آقای کوپر در این شرکت نصب رادیو بر روی خودروها و فعال کردن رادیو برای دریافت پیغام‌های اضطراری پزشکان بود. اواسط دهه 60 میلادی پلیس شیکاگو از آقای کوپر دعوت کرد تا بیسیم‌های سنگین و بدقواره درون خودروهای پلیس را اصلاح کند. بعد از مدتی آزمایش آقای کوپر نوعی میکروفون را به این بیسیم ها اضافه کرد که به وسیله آن نیروهای پلیس میکروفونی کوچک را بر روی لباس خود وصل میکردند و در محدوده اطراف خود رو از طریق بیسیم با مرکز پلیس در ارتباط بودند. مارتین کوپر میگوید آن موقع بود که این کشف بزرگ در ذهنم جرقه‌ای زد. انسان در عمل موجودی متحرک است. افسران پلیس هم اگر می توانستند بی سیمشان را با خود حمل کنند، می توانستند خیلی خیلی مؤثرتر به وظایفشان عمل کنند. با این همه مخترع تلفن همراه می گوید منبع الهام اصلی او سریال تخیلی پیشتازان فضا بود که در آن شخصیت کاپیتان گرک یک دستگاه ارتباطی دستی تاشو به رنگ طلایی داشت که اسمش را ارتباط دهنده گذاشته بودند. آقای کوپر میگوید به گروه طراحان 2 هفته‌ای وقت دادم که تلفنی شبیه این دستگاه طراحی کنند. بعد از آن یک شب همه ایشان را به شام دعوت کردم و از آنها خواستم به نوبت بلند شوند و طرحشان را ارائه کنند. بعضی از این طرح‌ها فوق‌العاده بودند و چنان طرح‌هایی داشتند که حتی برای تلفن‌های همراه امروز هم مناسب بودند. و این چنین بود که تلفن همراه متولد شد و امروز من و شما و گران همه از این تلفن همراه استفاده می کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم که همراه ما هستید در این مجله نیمه شب و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در این بخش شنونده برنامه هفتگی نماگر برنامه اقتصادی رادیو فردا خواهید بود، اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت بر اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا کره شمالی را خطری واقعی و مشخص برای آمریکا، کره جنوبی و ژاپن توصیف کرد. چاک هیگل در سخنانی در دانشگاه دفاع ملی گفت که کره شمالی اکنون توانایی هسته‌ای و پرتاب موشک دارد که همزمان با تشدید خطرناک جدال لفظی تهدیدی جدی به شمار می‌رود و باید جدی گرفته شود. وزیر دفاع آمریکا افزود که در تلاشند با همکاری چین و دیگران وضعیت خطرناک جاری در شبه جزیره کره را آرام کنند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده هسته‌ای ایران همراه هیئتی برای گفتگو با گروه 5+1 عازم آلماتی در قزاقستان شد. آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین به اضافه آلمان اعضای گروه 5+1 هستند. قرار است دور دیگری از مذاکرات دو طرف در روزهای 16 و 17 فروردین در آلماتی انجام شود. مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 در 28 اسفند ماه در استانبول برگزار شد. مسکو ابراز امیدواری کرد که نشست آلماتی به دلیل پیشنهادهای ارائه شده به ایران شاهد پیشرفت‌هایی در مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران باشد. معاون وزارت خارجه روسیه ایگور مورگولوف به خبرگزاری اینترفاکس گفت با هماهنگی تنگاتنگ روسیه و دیگر اعضای گروه 5+1 در نشست قبلی آلماتی در 8 و 9 اسفند ماه گذشته بسته پیشنهادی جدیدی به ایران ارائه شد. او ابراز امیدواری کرد که این پیشنهادها موجب پیشرفت روند مذاکرات شود. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است که منظور از طرح موضوع مهندسی انتخابات جلوگیری از مداخله نظامیان در جهت دادن به نتیجه آن است. حسن فیروزآبادی به باشگاه خبرنگاران گفت که زمانی که حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه موضوع مهندسی انتخابات را مطرح کرد، منظورش این بود که باید شاخصهایی را به نیروهای مسلح معرفی کرد که بر اساس آن از هر گونه دخالت در مسائل انتخابات و حضور در دستبندی‌های سیاسی خودداری شود. او افزوده است که مقصود شکل دادن به نتیجه انتخابات نیست. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران در سخنانی در دی ماه سال گذشته گفته بود که وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. شاهزاده کریستینا دختر خوان کارلوس پادشاه اسپانیا در ارتباط با اتهام مالی همسرش به دادگاه احضار شد. شوهر او ایناکی اوردانگارین عضو سابق تیم ملی هندبال اسپانیا همراه شریک تجاریش متهم به 6 میلیون دلار کلاهبرداری در زمان ریاستش بر یک سازمان خیریه و تخلف مالیاتی است. قاضی دادگاه روز چهارشنبه دستور داد تا شاهزاده کریستینا برای ادامه تحقیقات 3 هفته دیگر بار دیگر در دادگاه حاضر شود. این پرونده در شرایط سخت اقتصادی و بیکاری در اسپانیا سر و صدای زیادی به پا کرده.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. در اینجا نوبت میرسه به برنامه نماگر از همکارم آرش حسن نیا. سپاسگزارم که تا این ساعت همراه رادیو فردا هستید و همچنان همراه ما میمونید. هانا کاویانی هستم و پنجشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی که قراره در این مجله از سفر و مسافرت براتون بگیم. پیش از همه با نوشین سید حسینی همراه میشیم و مروری داریم بر یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی که این روزها در وبسایت‌ها و صفحات سالنامه‌ها منتشر شدند.
لابلای یادداشت‌ها.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته، به سابقه ایده خروج از اقتصاد تک محصولی در ایران اشاره کرده که به نخستین برنامه توسعه مصوب در ایران باز می‌گردد. فرشاد مومنی تاکید کرده است که به برنامه‌ها و اتفاقات مرتبط با آن به صورت یک برنامه تصادفی نگاه شده است. حالانکه به نوشته این اقتصاددان نهادگرای ایرانی، برای رهایی از برنامه اقتصاد تک محصولی با یک برنامه چند وجهی و متصل به هم روبرو هستیم. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در عمل هرگاه در ایران منابع مالی افزایش پیدا کرده، از اصل برنامه دور شده ایم. فرشاد مومنی در این یادداشت نوشته بدون درک پیچیدگی‌ها و ماهیت پدیده خروج از اقتصاد تک محصولی، این فرایند به جابجایی مکانیکی وابستگی از نفت به مالیات تنزل می‌یابد.
سالنامه شرق یادداشتی از پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران منتشر کرده است که در آن آقای سلطانی ضمن اشاره به سابقه تاریخی ورود بخش خصوصی به تجارت فرآورده‌های نفتی و نفت خام تأکید کرده که به رغم تمام وعده‌ها این اتفاق نیفتاد و بخش خصوصی نتوانست در این حوزه ورود داشته باشد. به نوشته آقای سلطانی در 2-3 سال گذشته ورق برگشته است، اما این تغییر روی کرد نه از سر اختیار که از سر اجبار بوده. عرصه حضور دولت در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی مرتباً تنگتر و مشکل‌تر می‌شود و فشارهای بیرونی رنگ دیگری به این تفکر دیرپای داده است. اکنون هر جایی که دولت نمی‌تواند کاری را انجام دهد، آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. پدرام سلطانی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که بخش خصوصی بر سر راه تجارت در حوزه نفت دارد، تأکید کرده است که ای کاش زودتر میپذیرفتیم و سریعتر تصمیم میگرفتیم و برای حضور اثر بخش و کارساز بخش خصوصی در تجارت نفت و فرآورده های نفتی زودتر از این چاره اندیشی میکردیم. به نوشته آقای سلطانی، ورود بخش خصوصی به تجارت فرآورده های نفتی و نفت خام بیش از هر چیز واگذاری های ناتوانی های بخش دولتی به این بخش بوده است.
بهروز هادی زنوز، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگویی که با سالنامه همشهری انجام داده، ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت در سال 1391 گفته است که دولت در قبال تحولات اقتصادی سال 91 تنها نظاره‌گر بود. به گفته این اقتصاددان، در اینکه دولت نسبت به بحران ارزی و تورم بی‌عملی از خود نشان داده است، هیچ تردیدی وجود ندارد. آقای زنوز تاکید می‌کند که این بی‌عملی و نظاره‌گر بودن یک پشتوانه سیاسی داشته، چرا که به گفته این استاد بازنشسته اقتصاد، اگر دولت از روی کار آمدن گزینه مورد نظر خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری ناامید باشد، احتمالاً سیاست زمین سوخته را به اجرا خواهد گذاشت، یعنی اقتصادی را به نفر بعدی تحویل می‌دهد که هر قدر هم هنرمند باشد هرگز قادر به اصلاح امور نباشد. به گفته بهروز هادی زنوز، الان وقت تصمیمات کلیدی برای این دولت نیست، چون پیامدهای آن را باید دولت بعدی تحمل کند.
یک دقیقه، یک نگاه.
14 ساله بود که ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد. شاهین فاطمی در نیو اسکول نیویورک و دانشگاه کلمبیا اقتصاد خواند و مدرک دکترای خود را از دانشگاه کلمبیای آمریکا گرفت. پس از آن به کار تدریس اقتصاد در دانشگاه ایالتی اوهایو مشغول شد. 25 سال پس از تدریس در دانشگاه‌های آمریکا، شاهین فاطمی رهسپار پاریس شد تا در دانشگاه عالی اقتصاد آمریکایی پاریس کار تدریس اقتصاد را ادامه دهد. این اقتصاددان ایرانی متخصص حوزه اقتصاد پولی و بانکداری است و تجربه تدریس او عمدتاً در حوزه پول و بانکداری متمرکز بوده است. آقای فاطمی در دوره‌ای مشاور اقتصادی فرماندار اوهایو بوده و در حوزه اقتصاد درمان، سلامت و بیمه‌های اجتماعی کارهای تحقیقی و پژوهشی فراوانی انجام داده است. شاهین فاطمی هم اکنون ریاست دانشگاه آمریکایی پاریس را عهده‌دار است و در این شماره نماگر با ما و شما از دغدغه‌های فکریش در حوزه اقتصاد می‌گوید. بشنویم.
بیشتر وقت ما زمان صرف این مسئله میشه. آیا اروپا میتونه موفق بشه یک سیاست پولی به اصطلاح متمرکز داشته باشه بدون اینکه یک سیستم مالی یعنی مالیاتی و مخارج دولتی، چنین چیزی در رلم تئوری امکان پذیر نیست، ولی اروپایی‌ها سعی میخوان بکنن این کار انجام بدن و این مسئله ایست که خیلی فکر من به خودش مشغول میکنه که تزینه چقدر خواهد شد. باید اصلا چنین چیزی امکان پذیر هست که یک مجموعی از کشورها پول مشترک داشته باشن بدون اینکه سیستم مالیاتیشون و بودجه عمومیشون با هم مشترک نباشه. استنباط شخصی من نوشته هایی که دارم تحقیق کردم اینه که چنین چیزی امکان پذیر نیست و 10 ساله که من راجع به این موضوع فکر میکنم و مینویسم و گفتم. کم کم خود سران کشور اروپایی هم به همین نتیجه رسیدن و الان صحبت از بودجه مشترک میکنن، صحبت از کنترل سرپرستی بانک ها مشترک باشه، فعلا در مرحله حرفه، ولی استنباط من اینه که اونها به این واقعیت پی بردن و به علت اینکه از اول فکرشو نکردن هزینه بسیار بسیار سنگینی خواهند پرداخت.
یک عدد، یک تحلیل.
2.8%.
میگویند طولانی ترین سفرها با نخستین گام شروع می شود، اما شاید این مثل برای این روزها کمی تفاوت کرده باشد، چرا که این روزها حتی کوتاه ترین سفرها نیز با حساب و کتاب هزینه سفر آغاز می شود. بر اساس گفته های شهریار افندیزاده، معاون وزیر راه، در دور نخست سفرهای نوروزی امسال 64 میلیون جابجایی ثبت شده است که افزایش 8% نسبت به مدت مشابه سال 91 دارد. همزمان مرکز آمار ایران در تعطیلات نوروزی گزارشی از هزینه سفرهای سال 1391 منتشر کرده است. بر اساس این آمار، خانوارهای ایرانی در مجموع حدود 4000 میلیارد تومان صرف پرداخت هزینه‌های سفرهای داخلی خود در سال گذشته کردند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار سال 1391 خانوارهای ایرانی که ترجیح دادند به جای گلگشت و تماشا در گوشه و کنار ایران راهی دیگر نقاط جهان شوند، در مجموع بیش از 1200 میلیون تومان هزینه کردند. هزینه های امسال سفر با توجه به نرخ تورم 32% و افزایش قیمت ارزهای خارجی هم برای گردشگران داخل ایران و هم برای مسافران برون مرزی با افزایش همراه بوده است. برای فهمیدن آمار و ارقام این افزایش باید مدتی صبر کرد، اما بررسی متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری ایران در سالهای گذشته نیز نتایج جالب توجهی در بر دارد. گروه هزینه تفریح و امور فرهنگی و همچنین گروه رستوران و هتل دو گروه هزینه‌ای مرتبط با امر سفر هستند که از سوی دیگر نشان دهنده وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی است. آخرین گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران که هر سال توسط بانک مرکزی ایران منتشر می شود، مربوط به سال 1389 است و آماری از وضعیت دخل و خرج خانوارهای ایرانی از سال 89 به بعد در دست نیست. در سال آغاز فعالیت دولت محمود احمدی نژاد، یعنی سال 84، هزینه‌ای که یک خانوار شهری ایرانی به طور متوسط به تفریح و امور فرهنگی اختصاص می‌داده فقط 3% از کل هزینه‌های سالانه خانوار بوده است. این سهم ناچیز در سال 89 که آخرین گزارش بررسی وضعیت بودجه خانوار منتشر شده به 2.8% کاهش یافته است. کاهشی 7% در فاصله 5 سال. سهم هزینه گروه رستوران و هتل در فاصله این 5 سال ثابت و در حد ناچیز 2.2% از کل هزینه‌های سالانه یک خانوار باقی مانده است. اما بررسی دیگر شاخص‌ها و جدول‌های دخل و خرج سالانه خانوارهای شهری ایرانی نکات دیگری را در باب سفر و تفریح بیان می‌کند، از جمله آن که هزینه تفریح و امور فرهنگی به طور متوسط در دوره 5 ساله 84 تا 89 بیش از 72% رشد کرده است و شاخص هزینه‌های گروه رستوران و هتل در این دوره زمانی تقریباً 2 برابر شده است. گرانتر شدن هزینه‌های خدمات مربوط به سفر و تفریح و گردشگری در اقتصادی که ارقام کم سابقه نرخ تورم را تجربه کرده و می‌کند، چندان عجیب و دور از ذهن نیست. تحمیل تورم و گرانی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، هزینه تولید خدمات تفریحی و رفاهی را نیز همپای دیگر شاخص‌های قیمتی تولیدکنندگان افزایش داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص‌بهای تولیدکننده در ایران، شاخص‌بهای گروه هتل و رستوران از پایان سال 90 تا مهر ماه سال 91 رشدی نزدیک به 36% را تجربه کرده است. همچنین شاخص بهای تولید کننده در گروه حمل و نقل و ارتباطات نیز در این دوره، یعنی از پایان سال 90 تا مهر ماه سال 91، رشدی حدود 19% داشته است. این اعداد و ارقام در ماهای پایانی سال 91 به طور قطع با رشد شتابان‌تری افزایش یافتند تا شیرینی خاطره سفرهای نوروزی 92 را تعدیل کنند. با این حساب و کتاب‌ها، شاید اگر همچنان سهم 2.8% تفریح و امور فرهنگی در سال‌های پس از 89 در سبد هزینه‌های خانوارهای شهری ایرانی حفظ شده باشد، باید کماکان شادمان بود. آرزو می‌کنم در این نوروز و امسال سفرها و مسافرت‌های دلنشین و خاطره‌سازی را تجربه کرده یا در پیش داشته باشید. از شما سپاسگزارم که من آرش حسنیا را در این مجله نمایر همراهی کردید. تا نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
توی باغچه پر از گل گلای تازه بهار تو درخت باغچه اسمت نقش شده به یادگار دست میشه چی گلای یاس و نسترن واسه چشمات میشه گوجران های نگار واسه دوست میشه چی گلای یاس و نسترن واسه چشمات میشه گوجران های نگار بهار میشه با تو شکوف بارون بارون میریزه رو تله ما بیابون بی تو ولی تنگ دلم همم فرامون با تو شبم شکوه یک ستای بارون بهار میشه با تو شکوف بارون بارون میریزه رو تله
این رادیو فرداست که همراه شماست.
دامن و نرگس مست تو
دلبر من عشق به کار آورده نوبر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم به راهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
بغلی و دیواری تقویم و مال سال نو بغلی و دیواری تقویم و مال سال نو
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ
بغلی و دیواری تقویم و مال سال نو اوضاع کواکب مستحب و واجب دارد دلالت بر مستی ساقی ریختن ساغر اطوار غوری بحر سماور گریه دختر برای شوهر عازم سفر گشتن از خطر گشتن شده این شستن خوب شکستن رواج بوسه بدون سوسه پولها رو عدر دادن بی خودی با بلنگاری رقص مادمازل ماری کافه لال زری تقلی و دیواری تقریم و مال سال نو این کسا با تا از دل و جان رفتن در خونه بزرگان هی التماس کردن به اعیان هی هدیه خواستن از ایشان بغلی و دیواری تقویم و مال سال نو بغلی و دیواری تقویم و مال سال نو گر کار بد استخاره کردن نسزد خانه ز کس اجاره کردن نسزد تقویم بابا پونه حلال به جون بابا این کس آقا قرید مستقلات بغلی و دیواری تقویم و مال سال نو همم و رفتم خذاب کردن این کس جنسای بنجل آب کردن این کس
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید.
باشه بابا، شنبه بردم
گرامافون، هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
بدلی و دیوانی تفریم و مارستان نو، بدلی و دیوانی تفریم و مارستان نو.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.